صحبت سرت هستم رندکه ای قدر جان حبیب.
تشکر تشکر از شما شنونده عزیز. خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. امروز جمعه 22 ماه اسد، 3 ماه مبارک رمضان و 13 ماه آگوست است. امیدوار هستم که تا پایین این مجله خبری با خبرها و گزارش‌ها با ما باشین. نخست توجهتان را به سرخط مهمترین ها جلب می‌داریم. شبکه اینترنتی ویکیلیکس گفته است که در نظر دارد تا اسناد سری باقی مانده ای را که در مورد جنگ افغانستان نزد آن موجود است به نشر برساند، ولی تاریخ دقیق نشر آن را تا حال تعیین نکرده است. شورای علمای افغانستان که برای بحث در مورد گفتگو با مخالفین مسلح دولت گرد آمده بود، از حکومت افغانستان خواسته است که قانون شریعت را در کشور نافذ کند. جزئیات بیشتر در مورد کشته شدن 8 خارجی و 2 افغان در بدخشان منتشر شده است. مؤسسه کمک رسانی که اخیراً 10 تن از کارمندانش در بدخشان کشته شد میگوید که به این باور است دزدان مسلح این تیم سیهی آن را هدف قرار نداده است. مقامات افغان و آمریکایی میگویند در حالی که تمرکز بر جنگ در جنوب افغانستان است، فعالیت شورشیان در بخش‌های از شرق افغانستان افزایش یافته است. آنها گفتند که این افزایش با عبور عرب‌ها و سایر جنگجویان خارجی وابسته به القاعده به کمک تندروان مسلح پاکستانی صورت گرفته است. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تأمین امنیت انتخابات اظهار نگرانی کرده، اما مقامات امنیتی در این ارتباط اطمینان می‌دهند. یک کشتی حامل نیروهای بحری پیاده آمریکا و هلیکوپترها به هدف تقویت تلاش‌های کمک رسانی وارد پاکستان سیلاب زده شده است. 7 میلیون تن در پاکستان به کمک‌های عاجل نیاز دارند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که آمریکا نگرانی جدی در مورد برخورد حکومت ایران بالای اقلیت‌های مذهبی دارد. روسیه در تلاش است آتش‌سوزی‌های گسترده در نزدیکی یک پایگاه عمده هسته‌ای این کشور را مهار کند. و در روز دوم مسابقات 4 روزه اینترکانتیننتال کرکت، حمید حسن توانست 6 تن از بازیکنان تیم اسکاتلند را از میدان خارج کند. پیش از این سمیع الله شنواری توانست که 100 رنز یا امتیاز را به نفع تیم ملی کرکت افغانستان کسب کند. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح از رادیو آزادی شنیده میتونین. با خبرها و گزارش‌ها می‌پردازیم. شبکه اینترنتی ویکیلیکس گفته است که در نظر دارد تا اسناد سری باقی مانده ای را که نزد آن موجود است به نشر برساند، ولی تاریخ دقیق آن را تا حال تعیین نکرده است. در ماه گذشته ویکیلیکس 70,000 سند سری وزارت دفاع آمریکا را در مورد جنگ افغانستان افشا کرد، ولی 15,000 سند دیگر هنوز نشر نشده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
جولین اسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس که اخیراً اسناد محرم وزارت دفاع آمریکا را در مورد افغانستان افشا کرد، اصرار کرده که وی پلان دارد تا اسناد باقی مانده را نیز نشر کند. اسانج از طریق خطابه ویدیویی گفته است که 15,000 اسناد باقی مانده‌ای که نزد وی موجود است آن را نشر می کند، ولی وی زمان نشر این اسناد را مشخص نساخته است. خبر نشر اسناد باقی مانده در حال صورت می گیرد که وزارت دفاع آمریکا بر این صفحه اینترنتی فشار آورده تا اسناد باقی مانده را نشر نکند. هفته گذشته وزارت دفاع آمریکا از ویکیلیکس تقاضا کرد تا 70,000 سند آن وزارت را که در ماه جولای به نشر رسید دوباره به پنتاگون مسترد کند، ولی این پیشنهاد از سوی ویکیلیکس رد شد. جیف مورال سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت که نشر بیشتر اسناد محرم به طور کلی عمل غیر مسئولانه است. اسنادی که از سوی ویکیلیکس به نشر رسید شامل اتهاماتی است که گویا ISI یا سازمان استخباراتی نظامی پاکستان به صورت مستقیم از طالبان حمایت میکند و مردم بیگناه در جریان عملیات نظامی قوای خارجی در افغانستان به قتل میرسند. علاوه بر آن ویکیلیکس نامهای مخبرین افغان را افشا کرده که به نوشته آژانس خبری فرانس پرس جان آنها را به خطر موجود ساخته است. در این حال نهاد خبرنگاران بدون سرحد نشر اسناد سری را توسط ویکیلیکس یک عمل کاملا غیر مسئولانه تلقی کرده است و گفته است که افشای نام صدها نفری که با قوای ائتلاف در افغانستان همکاری کردند زیاد خطرناک است. با گفته خبرنگاران بدون سرحد، طالبان و سایر گروه‌های مسلح با آسانی می‌توانند تا لیست از نام‌های این افراد را تهیه کرده و آنها را مورد هدف قرار دهند. در این حال رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است اسناد نشر شده در برگیرنده معلومات در مورد تاکتیک‌های جنگی آمریکا را در بر دارد که قوای متحدین و مردم بیگانه را در افغانستان به خطر جدی مواجه خواهد ساخت. به گفته گیتس، طبق معلومات استخباراتی، طالبان و شبکه القاعده از این اسناد استفاده خواهند کرد و نتایج آن برای قوای بین‌المللی خطرناک خواهد بود. در ماه جولای برای اولین بار ویکی‌لیکس 70,000 اسناد را در مورد جنگ افغانستان به نشر رساند که شامل معلومات جنگ نیروهای ناتو به رهبری آمریکا را بین سال‌های 2004 الی 2009 میلادی نشان می‌دهد. ویکی‌لیکس تا حال افشا نکرده که این اسناد را چه کسی به دست آورده است، ولی بریدلی منینگ، یک مامور استخبارات نظامی که فعلا دستگیر شده است، مظنون به دادن این اسناد به ویکی‌لیکس است.
شنیدن که شبکه اینترنتی ویکی‌لیکس گفته است که در نظر دارد تا اسناد سری باقی مانده ای را که نزد آن موجود است انتشار دهد. در ماه گذشته ویکی‌لیکس 70,000 سند سری وزارت دفاع آمریکا را در مورد جنگ افغانستان افشا کرد، ولی 15,000 سند دیگر هنوز نشر نشده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. ساعت 7:36 دقیقه صبح است. به خبرها و گزارش‌ها از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. شورای علمای افغانستان که برای بحث در مورد گفتگو با مخالفین مسلح دولت گرد هم آمده بود، از حکومت افغانستان خواسته است که قانون شریعت را در کشور نافذ کند. در هفته روان حدود 350 تن از علما در کابل تشکیل جلسه داده و در اعلامیه پایان آن از رئیس جمهور حامد کرزی خواستند که حدود شرعی مانند سنگسار، دوره زدن و قطع اعضای بدن را نافذ کند. در این اعلامیه گفته شدن نبود قوانین شرعی و عدم تطبیق حدود بر روند جاری صلح تأثیر منفی به جا گذاشته است و بنابراین آنها از حکومت کرزی میخوان تا هر نوع تلاش را در زمینه تطبیق شریعت به خرج دهد. اعلامیه شورای علما از نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان نیز تقاضا کرده است که بمباران هوایی و تلاشی غیر ضروری خانه های مردم را متوقف سازند. در اعلامیه همچنین برای حکومت با مذرت در اعلامیه همچنین برای جلوگیری از فساد اداری و اخلاقی و تهاجم فرهنگی تقاضا شده است. آژانس خبری رویترز می نویسد به نظر می رسد که هدف از فساد اخلاقی و تهاجم فرهنگی اشاره به نشر سریال ها و آهنگ های هندی و خارجی از تلویزیون های کیبلی و خصوصی در افغانستان است. رویترز می نویسد که این اعلامیه بر ریاست جمهوری افغانستان فرستاده شده است. اما تلاش کردیم تا عکس العمل حکومت افغانستان را در زمینه جویا شویم، اما تا هنوز موفق نشدیم. رئیس جمهور افغانستان به قیام الدین کشاف، رئیس شورای علما، وظیفه داده است تا تلاش ها را در زمینه مصالحه با مخالفین مسلح افغانستان به خرج دهد. کشاف که در این جلسه مشترک علمای سنی و شیعه اشتراک داشت، گفته است که در این گردهمایی جلسه بزرگ در راه برقراری صلح در افغانستان بود و علما پس از این در قریه ها و محلاتشان برای صلح، وعظ و تبلیغ خواهند کرد. خبرها و گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. مقامات افغان و آمریکایی می گویند در حالی که تمرکز بر جنگ در جنوب افغانستان است، فعالیت شورشیان در بخش های از شرق این کشور افزایش یافته است. آنها گفتند که این افزایش با عبور عرب ها و سایر جنگجویان خارجی وابسته به القاعده با کمک تندروان مسلح پاکستانی صورت گرفته است. جنرال محمد زمان محمودزه، قمندان نیروهای سرحدی، به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است که عبور افراد مسلح مربوط به القاعده از ماه مارچ، یعنی از اوایل بهار سال جاری، به این سو افزایش یافته است. وی گفته است که اکثر این افرادی که از منطقه باجور وارد افغانستان می شوند، از هر سه تن یکیشان عرب است. در این حال یک مقام ناتو که نخواست نامش افشا شود گفته است تخمین محمودزه در مورد رقم عرب‌های مسلح که وارد افغانستان می‌شوند بلند است، اما پذیرفته است که فعالیت جنگجویان خارجی در شرق افغانستان بیشتر از حد اوسط است. به گفته این مقام، با آنکه تشخیص هویت این افراد دشوار است، اما گمان می‌رود که اکثر این افراد مسلح خارجی پاکستانی، چچنیایی و از تاجیکستان هستند. و همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه، کمیسیون مستقل انتخابات از تامین امنیت شرکت کنندگان و پروسه رایدهی اظهار نگرانی میکند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات که به منظور نظارت از آمادگی های پروسه انتخابات اخیراً سفرهای به چند ولایت افغانستان داشت، با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی خواهان تدابیر بیشتر امنیتی به هدف برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور شده است. ولی مقامات امنیتی در این زمینه اطمینان می‌دهند. حمید پژمان از کابل گزارش می‌دهد.
آیت معاونت بین‌المللی یا IAM گفته است که دزدان مسلح در عقب قتل
شنونده عزیز با مزد حال هم گزارش را در ارتباط به نگرانی های کمیسیون انتخابات از ناامنی ها در کشور میشنویم.
فضل احمد مهنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در شمار از ولایات تشکیلات موجوده پلیس نمیتواند پاسخگوی نیازمندی های امنیتی باشد.
ما باید تا روز انتخابات مشکلات از سر راه انتخابات برداریم و اقدامات جدی صورت بگیره. ما اطمینان را از طرف نیروهای امنیتی به دست آوردیم ولی اطمینان کافی نیست مگر اینکه دست به عمل شوند. زیاد فرصت نداریم، فقط 37 روز دیگه به روز انتخابات باقی مانده.
در حالی که نگرانی های امنیتی در برابر برگزاری انتخابات افغانستان رو به افزایش است، ولی مقامات امنیتی افغانستان میگویند که آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات اتخاذ شده و مانع امنیتی برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه وجود ندارد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر روز پنجشنبه در مورد برادی آزادی چنین توضیحات داد.
ما نسبت به انتخابات ریاست جمهوری امکانات بیشتری داریم. نیروهای ما 100% افزایش پیدا میکنه در روزمان. در حال حاضر با 300,000 نیروی امنیتی افغان ما میریم به طرف امنیت انتخابات. قوتهای هوایی ما ظرفیتشون هم از لحاظ کمیت هم از لحاظ کمیت کیفیت افزایش پیدا کرده که بسیار تاثیر داره روی تامین امنیت انتخابات و مسائل لوجستیکی انتخابات. قوتهای بین‌المللی هم نسبت به اون افزایش چشمگیری داره. میتونیم بگیم که ما آمادگی های ما خیلی بهتر و بیشتر نسبت به گذشته است.
در کنار حدود 6000 مراکز رایدهی، بیش از 30000 محل رایدهی نیز در سراسر افغانستان برای انتخابات ولسی جرگه در نظر گرفته شده است که برای تامین امنیت آن به هزاران نیروی اضافی نیز نیاز است. مردم نیز از مشکلات امنیتی در برابر انتخابات افغانستان نگران هستند.
از نگرانی ها در مورد امنیت انتخابات شنیدین. در این حال مبارزات انتخاباتی در گوشه و کنار کشور جریان داره. نصب پوسترهای تبلیغاتی نامزدان انتخابات برای بعضی ها مشکلات ایجاد کرده.
ما یک لوحه تبلیغاتی دارم در شهر پلخمری. هر ساله از ما شاروالی پول زیادی به حساب انمی لوحه مالیه میگیره و تا وقتی که می کمپاین های انتخاباتی انمی وکیلا شروع شده کاندیدا همین لوحه ما تنها نکلش عکسای انمی کاندیدا پر شده.
گزارش مفصلی را در این مورد تا دقایق دیگر از رادیو آزادی میشنوید.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:42 دقیقه صبح است. تشکر میکنیم از همراهی شما. جزئیات بیشتر در مورد کشته شدن 8 خارجی و 2 افغان در بدخشان انتشار یافته است. مؤسسه کمک رسانی که اخیراً این 10 کارمندان در ولایت بدخشان کشته شدند میگوید به این باور است که دزدان مسلح این تیم سیهی آن را هدف قرار نداده است. خالد مفتون با جزئیات بیشتر.
آیت معاونت بین‌المللی یا IAM گفته است که دزدان مسلح در عقب قتل 10 کارمند این اداره در افغانستان نیست. هفته گذشته 10 کارمند IAM به شمول 8 خارجی و 2 افغان در ولایت بدخشان به قتل رسیدند. طالبان مسلح مسئولیت قتل این افراد را به عهده گرفتند. ولی با آن هم رئیس این اداره بعد از قتل کارمندانش گفت که گمان آن می رود که آنها توسط دزدان کشته شده باشند. پلیس محل نیز گفته بود که گروه جنایتکاران در عقب قتل 6 آمریکایی، 1 آلمانی، 1 بریتانیایی و 2 افغان بوده است. ولی دیک فرانس رئیس این اداره حالا می گوید که تحقیقات آنها نشان می دهد که قتل کارمندان IAM توسط راهزنان صورت نگرفته است. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس به نقل از فرانس نوشته است که تصور آنها این است که قتل کارمندان آن اداره توسط جنگجویان غیر محلی صورت گرفته است. به گفته فرانس، کارمندان آن اداره بعد از آن مورد حمله قرار گرفتند که ادویه را برای مردم قریه در ولایت نورستان توزیع کردند و در راه برگشت به کابل بودند. به نوشته اسوسییتد پرس، کارمندان این مؤسسه ادویه را برای مردم در ولسوالی برگماتال ولایت نورستان توزیع کردند، ولسوالی که در نزدیکی سرحد پاکستان موقع دارد. سفیولا دریور این کارمندان یگانه فردی است که از عملت جان به سلامت برده است. وی بعد از بازپرس پلیس رها گردید. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، افراد مسلح سر کارمندان IAM را مورد فیر مرمی قرار دادند. به گفته سفیولا، وی به این عقیده است که رهبری این گروه مسلح را یک تبعه پاکستانی به عهده داشت، زیرا وی به لسان اردو میگفت که عجله کنید. وی همچنین گفت که همه افراد مسلح به لسان‌های دری و پشتو آشنایی داشتند، ولی به لسان پشه‌ای حرف می‌زدند. به نوشته اسوسییتد پرس، عمله کنندگان سفیولا را به اسارت خود گرفتند تا آنها را به قریه در نزدیکی ولسوالی برگماتال راهنمایی کند، محلی که در هفته های اخیر شاهد جنگ های شدید میان طالبان و قوای ناتو و افغان بوده است، ولی بعدا وی را آزاد ساختند.
شنیدین که موسای کمک رسانی آیم میگوید که 10 کارمندان که اخیراً در ولایت بدخشان کشته شدند به نظر نمی رسد که توسط دزدان مسلح کشته شده باشند. پیش از این که سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم بداریم، خبر داریم، یک خبر ورزشی برایتان داریم. در روز دوم مسابقات 4 روزه اینترکانتیننتال کرکت، حمید حسن توانست 6 تن از بازیکنان تیم اسکاتلند را از میدان خارج سازد. پیش از این سمیع الله شینواری توانست که 100 رنز یا امتیاز را به نفع تیم ملی کرکت افغانستان کسب کند. اصغر استانکزی نتوانست که 100 امتیاز را پوره کند و با 93 رنز از میدان خارج شد. اما شینواری که روز دوم 102 رنز به دست آورد و تا آخر در میدان باقی ماند و به این ترتیب مجموع امتیازهای تیم کرکت افغانستان را به 435 تن به 435 رنز رساند. حمید حسن توانست که کنترل تیمش بر این مسابقه را با خارج ساختن 6 بازیکن اسکاتلند در مقابل 40 امتیاز بیشتر سازد. تمام بازیکنان اسکاتلند با کسب 140 امتیاز از میدان خارج شدند. افغانستان در حال حاضر در این مسابقه را با برتری 295 رنز بر اسکاتلند ادامه می‌دهد. این مسابقات امروز جمعه و فردا نیز ادامه دارد. حال هم توجه کنین یک بار دیگر به سرخط مهمترین ها. شبکه اینترنتی ویکیلیکس گفته است که در نظر دارد تا اسناد سری باقی مانده ای را که در مورد جنگ افغانستان نزد آن موجود است به نشر برساند، ولی تاریخ دقیق نشر آن را تا حال تعیین نکرده است. شورای علمای افغانستان که برای بحث در مورد گفتگو با مخالفین مسلح دولت افغانستان گرد آمده بود، از حکومت افغانستان خواسته است که قانون شریعت را در کشور نافذ کند. جزئیات بیشتر در مورد کشته شدن 8 خارجی و 2 افغان در بدخشان منتشر شده. مؤسسه کمک رسانی که اخیراً 10 تن از کارمندانش در بدخشان کشته شدند میگوید به این باور است که دزدان مسلح این تیم سیهیان را هدف قرار نداده است. مقامات افغان و آمریکایی میگویند در حالی که تمرکز بر جنگ در جنوب افغانستان است، فعالیت شورشیان در بخش‌های از شرق افغانستان افزایش یافته است. آنها گفتند که این افزایش با عبور عرب‌ها و سایر جنگجویان خارجی وابسته به القاعده به کمک تندروان مسلح پاکستانی صورت گرفته است. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از تامین امنیت انتخابات اظهار نگرانی کرده، اما مقامات امنیتی در این ارتباط اطمینان می‌دهند. یک کشتی عامل نیروهای بری پیاده آمریکا و هلیکوپترها به هدف تقویت تلاش‌های کمک‌رسانی وارد پاکستان سیلاب زده شده است. 7 میلیون تن در پاکستان به کمک‌های عاجل نیاز دارند. وزیر خارجه آمریکا گفته است ایالات متحده نگرانی جدی در مورد برخورد حکومت ایران بالای اقلیت‌های مذهبی دارد. روسیه در تلاش است آتش‌سوزی‌های گسترده در نزدیکی یک پایگاه عمده هسته‌ای این کشور را مهار کند. و در روز دوم مسابقات 4 روزه اینترکانتیننتال، حمید حسن توانست 6 تن از بازیکنان تیم اسکاتلند را از میدان خارج سازد. پیش از این سمیع الله شینواری توانست که 100 رنز یا امتیاز را به نفع تیم ملی کرکت افغانستان کسب کند. پیش از این که به خبرها و گزارش‌ها از منطقه و جهان بپردازیم و همچنان باستاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان را مرور کنیم. نصب پوسترهای تبلیغاتی نامزدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان در ملکیت‌های شخصی مردم بدون اجازه آنها و در جاهای ممنوعه یکی از موارد تخطی‌های انتخاباتی است که با وجود هشدارهای کمیسیون مستقل انتخابات در برخی از ولایت افغانستان از جمله ولایت بغلان ادامه دارد. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در مورد گزارش از شهر پلخمری دارد که با صدای یک تن از ساکنان این شهر آغاز می‌شود.
من برهانی هست، باشنده شهر پلخمری می باشم و ما یک لوحه تبلیغاتی داریم به حساب شرکت ما است. ما سالانه از این لوحه تبلیغاتی ما در شهرالی محترم پول بیشتر میدیم و این کاندیدای ما که اکثر به تعداد 120 دانه است 130 دانه است بیخ ما را به عذاب ساخته. دستر لوحه ما بند میکنه. اگر امروز یا دستر لوحه مردم به زورگیری میکنه بند میکنه دیگه میکنه آیا در خانه ملت برای چه رقم میکنه؟
ما یک لوحه تبلیغاتی دارم در شهر پلخمری. هر ساله از ما شهروالی پول زیادی به حساب انمی لوحه مالیه میگیره و تا وقتی که می کمپاینای انتخاباتی وکیلا شروع شده کاندیدا همین لوحه ما تنها نه بلکه لوحه کل مردم، لوحه شخصی مردم که از این کل شخصای علمی کاندیدا پر شده. به شاروالی میرم، شاروال میگه که والا زور من میکشه. تا که دفتر کمیسیون انتخابات میرم، میگه والا خدا انصافشون بده دیگه، یعنی نه تعزیراتی هست برشون، نه کدام مجازات میکنندشون. اما شاروالی پلخمری که از هر لوحه تبلیغاتی شرکت های خصوصی، بانک ها، رادیوها و امثال اینها که در شهر پلخمری نصب اند و حالا اکثرا زیر عکس های کاندیدان گم شده اند پلیس یادی میگیرد، حاضر با مصاحبه در مورد نشد و محمد کریم رئیس دفتر انتخابات ولایت بغلان هم فقط با یک توصیه که نباید چنین شود اکتفا کرد و گفت
دستور العمل، طرز العمل، هدایات، همه مسائل کتبی و غیر کتبی برای می کاندیدای محترم تقدیم کرد. ما امید میکنم از کاندیدایی که میخوان من حیث نماینده، من حیث رهبر مردم، از اینا توقع میکنم که عمی هدایات و راهنمایی هایی که برای اینا داده شده اینا رو مد نظر بگیرن تا مردم بالا از اینا اعتماد کامل حاصل بکنه.
آگاهانی امور که چنین حرکات کاندیدان را مغایر قانون و اخلاق مبارزات انتخاباتی میدانند میگویند کسانی که حالا خود برای رسیدن به هدف قانون را زیر پا میگذارند هرگز نمیتوانند در آینده مدافع قانون و حامی خواسته های مردم که چشم انتظار از آنها را دارند باشند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
به خبرها و گزارش‌ها از منطقه و جهان از رادیو آزادی می‌پردازیم. ساعت 7:51 دقیقه صبح است. یک کشتی حامل نیروهای بحری پیاده آمریکا و هلیکوپترها به هدف تقویت تلاش‌های کمک رسانی وارد پاکستان سیلاب زده شده است. این کشتی موسوم به USS پلیلیو همراه با هلیکوپترها و 1000 نیروی پیاده بحری به ساحل نزدیک به کراچی رسیده است. ایالات متحده آمریکا برای کمک عاجل با پاکستان 71 میلیون دلار تعهد کرده است. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، روز پنجشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت که 2 هلیکوپتر پیش از این به پاکستان رسیدند.
2 US Marine Corps Super Stallion helicopters were on.
پایمگوی 2 هلیکوپتر نو سوپر استالیون قول اردوی نیروهای پیاده بحری امروز برای کمک با تلاش‌های امدادرسانی سیل به سوی پایگاه هوایی غازی در حرکت بودند، اما این 2 هلیکوپتر به علت خرابی هوا جهتشان را به پایگاه هوایی چکلالا در نزدیکی اسلام آباد تغییر دادند. این 2 هلیکوپتر نخستین هلیکوپترها از جمله 19 هلیکوپتری هستند که به دستور وزیر دفاع ایالات متحده رابرت گیتس به پاکستان فرستاده میشوند. هلیکوپترهای متبقی در چند روز دیگر به آنجا میرسند. در این حال حکومت پاکستان به خاطر کندی در روند کمک رسانی در داخل این کشور مورد انتقاد شدید قرار گرفته است، جایی که 1500 تن در اثر سیل کشته و 7 میلیون دیگر به کمک‌های عاجل نیاز دارند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان اولین دیدارش از قربانیان این سیل را دیروز از شهرک سکر انجام داد. در این حال اداره مبارزه با حوادث طبیعی ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان میگوید فعالیت‌های کمک رسانی برای آسیب دیدگان سیل اخیر در این ایالت تا 2 ماه دیگر ادامه خواهد یافت. خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
عدنان خان، سخنگوی اداره یاد شده، در یک مصاحبه اختصاصی که با رادیو آزادی داشت در مورد تلفات و خسارات وارد شده ناشی از این سیلاب ها چنین گفت:
د سوبای دیزاستر منیجمنت اتاریتی سرا چه کم
طبق اطلاعات اخیری که در دسترس اداره مبارزه با حوادث طبیعی رسیده، تعداد کشته شدگان 997 تن، تعداد مجروحین 931 تن، تعداد بیجا شدگان 88,000 تن، تعداد مواشی تلف شده 8,285 و اگر در مورد خسارات مالی بگوییم بیشتر از 500 دکان، 1,40,000 باب منازل، 283 کیلومتر سرک، 278 پل‌های مهم، 522 مکاتب، 131 مراکز صحی، 154 املاک دولتی، 786 شبکه آبرسانی، 571 ترانسفورمر برق، 465,601 جریب زمین زراعتی شدیداً در ایالت خیبر پختونخوا تخریب و خسارمند شده است.
در سخت زیان صوبه خیبر پختونخوا تا رسولید.
وای در مورد کارهای امدادرسانی فعلی و پلانهای بعدی بازسازی مناطق آسیب دیده چنین اظهار کرد:
مختلف علاقو که چکم
وای میگوید افسد 34 املاک دولتی را تخلیه نمودیم و سیلاب زدگان مناطق مختلف را در آنجا انتقال دادیم. بیشترین متاثرین باشندگان نوشهره و چهارصده هستند. به نظر ما تا دو ماه آینده آبهای استاده سیلاب ها از مناطق آسیب دیده به کلی اخراج خواهند گردید. بعد از دو ماه آینده ای که ما برای امداد رسانی اختصاص دادیم کارهای بازسازی را آغاز خواهیم کرد. فعلا تا دو ماه آینده کارهای امداد رسانی جریان خواهد داشت.
سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان بود که در ارتباط به خسارات ناشی از سیل در این ایالت صحبت میکرد. جان کری سناتور امریکایی هفته آینده به پاکستان سفر میکند تا عملیات کمک رسانی را برای آسیب زدگان این کشور مورد بررسی قرار دهد. دان لیدمن معاون نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است سفر جان کری نشان دهنده تعهد بیشتر ایالات متحده برای مردم در امریکا و خارج از این کشور است. جزئیات سفر بعداً اعلام خواهد شد. جان کری که ریاست کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا را به عهده دارد، اولین مقام عالی رتبه ایالات متحده به پاکستان است. سفر اولین مقام عالی رتبه ایالات متحده آمریکا است که بعد از فاجعه سیل به پاکستان سفر می‌کند. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است ایالات متحده نگرانی جدی در مورد برخورد حکومت ایران بالای اقلیت‌های مذهبی دارد. طبق گزارش‌ها حکومت ایران پنجشنبه گذشته 7 تن از رهبران مذهب بهایی را به 20 سال زندان محکوم کرد. کلینتون از طریق اعلامیه گفته است که کشورش به دفاع از آزادی مذهب در سراسر جهان متحد است و آمریکا مردم بهایی مذهب ایران را فراموش نکرده است. بهایی بزرگترین گروه مذهبی در ایران است. رهبر این مذهب در سال 2008 میلادی دستگیر و در سال جاری به اتهام جاسوسی برای خارجی‌ها، ترویج فساد در روی زمین، تخریب اسلام و همکاری با اسرائیل محاکمه گردید. و روسیه در تلاش است تا تشوزی‌های گسترده در نزدیکی یک پایگاه عمده هسته‌ای این کشور را مهار کند. در این حال دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه گفته است که 25% حاصلات غله این کشور در اثر گرمای بی‌سابقه هوا از بین رفته است. مدودیف گفته است که او حالت اضطرار را از مناطق ولادیمیر، وارونزا و ماریل برداشته است و در 4 منطقه دیگر به شمول مرودیا، مسکو، نزهنی نوویگراد و ریازان حالت اضطرار باقی میماند. اما وی هشدار داد پس از آن که روبه محصول غله این کشور در اثر گرمای شدید از بین رفته، تعداد زیادی از فارم‌های این کشور به افلاس روبرو هستند. شنونده عزیز، حالا هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن مرور به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان از سید سمی عباس.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد کند شدن مراحل خروج قوای آمریکا از افغانستان که در بخش آن می‌نویسد. اداره رئیس جمهور اوباما با اعلان استراتژی نو خود در مورد افغانستان که افزایش تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان هم جزء آن بود، بر این موضوع تاکید کرد که انتقال قوای آمریکا از افغانستان در نیمه سال 2011 آغاز خواهد شد. اما بر نوشته روزنامه، اکنون فرماندهان و صاحب منصبان قوای آمریکا علائم را نشان می‌دهند که مراحل خروج قوای آمریکا از افغانستان سریع نخواهد بود. روزنامه می‌افزاید اولاً شرایط در افغانستان به جای نرسیده که در مورد خروج قوا از این کشور به زودی صحبت شود. وزیر دفاع آمریکا گفته است که تا نیمه سال 2011 صرف یک گروه معدود عساکر آمریکایی شاید از افغانستان خارج شوند و شمار زیادی در این کشور باقی خواهند ماند. فرمانده قوای آمریکا در افغانستان جنرال دیوید پتریاس مسائل دیگری را جزء اجندای خود در افغانستان ساخته است که با عملی کردن آنها خروج عساکر آمریکایی در کوتاه مدت از افغانستان ممکن نخواهد بود. از جمله مبارزه با فساد اداری، تقویه ظرفیت‌های حکومت و حاکمیت قانون که رسیدن به این اهداف وقت زیاد کار دارد. علاوه بر آن افسران جوان آمریکا که از 9 سال به این سو در افغانستان بر علیه افرادگرایان مبارزه می‌کنند و اکنون به مرحله پختگی رسیدند، درک میکنند که هنوز کار زیاد در پیش دارند و تا مهلت تعیین شده نمیتوانند این وظایف را انجام بدهند. از این رو به نوشته روزنامه، فعلا صحبت در مورد بیرون کردن قوای آمریکا از افغانستان پیش از وقت میباشد. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره اخیر خود به موضوع دیگر مربوط به افغانستان توجه نموده و مینویسد تا زمانی که عباره جنایات جنگ درست تعریف نشود، جلوگیری از تلفات ملکی در افغانستان کار آسان نخواهد بود. روزنامه می نویسد، مؤسس صفحه اینترنتی ویکیلیکس جولیان آسانج گفته بود که اسناد سری جنگ افغانستان کشتارها و کثافتکاری های این جنگ را برملا می سازد و نشان می دهد که امریکا در افغانستان به جنایات جنگی دست می زند. روزنامه می افزاید یک تعداد زیادی از مبصرین این سخنان او را معیار قرار دادند، ولی در بحثا به این موضوع هم پی بردند که قوانین موجوده جنگ زمینه را برای رساندن صدمه به افراد ملکی مساعد می سازد، زیرا در جریان جنگ اعضای بدن انسانها قطع می شود، جسمهای آنها پارچه پارچه می شوند، انسانها زنده زیر خاک می شوند، می سوزند، کشته می شوند و هدف تیر قرار می گیرند.
مرور به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان را از رادیو آزادی شنیدین. شنونده عزیز، در اینجا به نیم ساعت از خبرها پایان نیم ساعت از خبرها